سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه میسازیم.
بله، آینده رو با مصرف آگاهانه میسازیم. با این صدای کودکانه داره میگه که هممون باید فرهنگ سازی بکنیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. ساعت 8:30 هست و در این لحظه اگه موافق باشیم بریم تاریخ نامه رو با هم دیگه بشنویم، در مورد انقلاب مشروطه است که قسمت اولش تقدیمتون میشه.
What is your ambition to be the fourth largest military power in the world?
Probably the best. No, I can't.
الغاء رژیم ارباب و رعیتی. افراد این مملکت را به نصف آن را شما تشکیل می‌دهید آماده درک این انقلاب بزرگ ملی ما نمی‌شدند.
تاریخ نامه.
به نام خدا. سلام و احترام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم هر جایی که هستین سلامت و موفق باشید. من مینا گرشاسبی هستم و امروز با حضور کارشناس محترم آقای دکتر محمد احمدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، با تاریخ نامه دیگر در خدمت شما هستیم. در این برنامه به انقلاب مشروطه میپردازیم. لطفاً در این سفر تاریخی با ما همراه باشید. انقلاب مشروطه، قسمت اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد احمدی، پژوهشگر تاریخ معاصر، در خدمت شما هستم به مناسبت سالگرد صدور فرمان مشروطه در جریان انقلاب مشروطیت ایران.
صدور فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین شاه در نهضت مشروطه.
از خدمات سابق و لاحق شما کتابه هست که این سال از خدمت می کنید، از همه خدمات شما راضی هستم، به خصوص از خدمات این ستار ساله که در صدارت خودتان می کنید. به این سالات عرض اینها را همه را به شما مرحمت خواهی فرمون و شما هم ابدا ذره در خدمات خودتان این سالات قصور نخواهید کرد.
آقای دکتر محمد احمدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، میگوید
مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت رو در 14 مرداد 1285 شمسی صادر کرد. در واقع با صدور فرمان مشروطیت توسط او مجلس شورای ملی تشکیل شد و این مجلس یک نهادی بود که منتخب مردم برای ایفای نقش مهمی در قانونگذاری و نظارت بر حکومت وقت که حکومت قاجار بود ایفا میکرد و گامی مهم در جهت استقرار یک حکومت شبه دموکراتیک بود. از مهمترین اهداف انقلاب مشروطه محدود کردن قدرت مطلق شاه و ایجاد یک حکومت مبتنی بر قانون بود. مشروطه خواهان معتقد بودند که با ایجاد مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی میشه از خودکامگی پادشاه جلوگیری کرد و حقوق مردم رو تضمین نمود. نهضت مشروطه در واقع نقطه عطف مهمی در تاریخ ایران هست. تغییراتی عمیق در نحوه حکومتداری در ایران و تدوین اولین قانون اساسی کشور در اینجا انجام شد این انقلاب بعد از حدود یک قرن یا بیشتر از یک قرن که از حکومت قاجار گذشته بود اتفاق افتاد و حکومتی مبتنی بر تفکر استبدادی پادشاه و سلطه او رو تحت نظارت قانون درآورد. اگرچه این نهضت بعداً با مشکلاتی مواجه شد و در نهایت به استبداد فردی دیگری به شکل جدیدی در دوران پهلوی منتهی شد، ولی درس‌های خیلی خوبی در این نهضت وجود داشت که برای آیندگان، یعنی برسه تا زمان ما، بسیار مفید بوده.
و اما مشروطه مشروعه چیست؟ آقای دکتر محمد احمدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، میگوید
مشروطه و مشروعه اینا یعنی چی؟ لغت مشروطه در واقع در مقابل استبداد و حکومت یک طرفه استبدادی استفاده شده، یعنی باید مردم و نمایندگان اونها رأی بدن، قانون مدونی وجود داشته باشه در حکومت داری. حکومت مشروطه در واقع حکومت مبتنی بر قانون هست. در اون زمان یک گروهی از نمایندگان مردم اصطلاح مشروطه مشروعه رو پیشنهاد کردن. مشروعه یعنی این که این حکومت علاوه بر این که باید ضد استبداد باشه، باید منطبق با احکام اسلام هم باشه. خب مراجعی در نجف بودن در اون زمان، مرجع تقلید، که نقش پررنگی در این انقلاب ایفا کردند و با استناد به متون مذهبی به مخالفت با نفوذ بیگانگان، استبداد و ستم قاجاری برخاستند و توده مردم رو علیه دولت وقت برانگیختند.
در مشروطه چه گذشت؟ این رخداد بزرگ و پیامدهای آن چه بود؟
اهداف علمای شرکت کننده در این انقلاب دو دسته بود. یکی اهداف روحانیونی مانند سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی که در ایران بودند، و همطور اهداف علمای نجف که کاستن از ظلم بود. و اینها در واقع مثلا آخوند خراسانی، نمونه از علمای نجف، مشروط خواهی رو در ایران به طوری که به هر حال دست پادشاه محدود باشه دنبال می کردن. ولی دنبال این نبودن که دقیقا یک حکومت شرعی، یعنی حکومتی که از هر لحاظ بر اساس قوانین شرع باشه، تأسیس کنن، بلکه بیشتر تلاششون این بود که در جهت کاستن از ظلم به اصطلاح ایفای نقش کنن. در مقابل اینها گروه دیگری از علما در این نهضت نقش داشتن، مثل شیخ فضل الله نوری که دنبال طراحی یک سیستم جدیدی بودن که یک سیستم حکومتی مبتنی بر شرع تا حد ممکن باشه. بنابراین گروه اول فقط در جنبه سلبی میخواستن در واقع از استبداد بکاهن، گروه دوم یک طرحی برای آینده بعد از انقلاب مشروطه داشتن که یک حکومت مبتنی بر شرع باشه. خب ریشه های انقلاب مشروطه عوامل متعددی داره. به طور کلی نارضایتی های مردم از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هست. زمینه های سیاسیش مثلا چی بود؟ بیکفایتی و فسادی که در پادشاهان و کارگزاران قاجار وجود داشت، ظلم و تعدی حاکمان، چه حاکمان محلی، چه حاکمان کشوری و نفوذ بیگانگان در ساختار سیاسی کشور و ضعف دولت در برابر بیگانگان و حضور اتباع خارجی که منجر به نارضایتی مردم میشد و باعث بدبینی و نفرت علیه قاجار شده بود. اینها از عوامل سیاسی ریشه های مشروطیت هست. در عوامل اقتصادی باید مثلا اشاره کنیم به ضعف اقتصاد کشور، نفوذ اقتصادی که بیگانگان داشتن و نارضایتی که تجار کشور از شرایط موجود داشتن. در عوامل اجتماعی هم باید اشاره کنیم به نارضایتی از کلن استبداد، همینطور گسترش افکار آزادی خواهانه و نقش روشنفکران و علمای دینی که دو گروه عمده از انقلابیون بودند در ترویج افکاری برای آزادی و استقلال کشور. همچنین عوامل سیاسی مثل این بود که قدرت شاه باید محدود بشه و کلن اینها ریشه های این انقلاب بودن. علاوه بر این باید اشاره کنیم به این که در تاریخ قاجار بخش های زیادی از کشور توسط دولت های روس و انگلیس جدا شده بود. مثلا کل قفقاز از دست رفت. کشورهایی که امروز ما به عنوان قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان میشناسیم در اون زمان بخشای عمدهشون دست ایران بود، ولی اینها در زمان قاجار به خاطر بیکفایتی پادشاهان از دست رفت. بخش مهمی از بلوچستان به همین شکل.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
کارشناس محترم آقای دکتر محمد احمدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، میگوید
آگاهی های مردم نسبت به مشکلات کشور در حال افزایش بود و ما نمونه اون رو در جنبش تنباکو میبینیم. جنبش تنباکو و تحریم اون امتیازی که پادشاه و دربار داده بودند به انگلیسی ها و حرکت موفقیت آمیز مردم در جهت لغو اون امتیاز، این باعث شد که مردم یک روحیه جدیدی پیدا کنند و این به رهبری روحانیت انجام شده بود. همینطور میشه به یک عامل خارجی اشاره کرد. در اون زمان روسیه که در ایران خیلی نقش پررنگی داشت، در یک جنگ دریایی از ژاپن شکست خورد و بسیار حکومت روسیه در موضع ضعف قرار گرفت و این کمک کرد که در ایران نهضت مشروطه بتونه رشد بکنه به خاطر ضعف نفوذ خارجی به طور مقطعی. اما جنبش تنباکو که تقریباً 11 سال قبل از انقلاب مشروطه به وقوع پیوست، در واقع مهمترین مقدمه جنبش مشروطه خواهی است و در واقع برای اولین بار روشنفکران و مردم با رهبری روحانیت در کنار همدیگه به مقابله با استبداد و استعمار همزمان پرداختند و نتیجه‌اش رو ما بعد در انقلاب مشروطه می‌بینیم. همینطور قتل ناصرالدین شاه، در واقع در جنبش تنباکو در زمان ناصرالدین شاه اتفاق افتاد که کمی بعد یه چند سال بعدش ناصرالدین شاه هم به قتل رسید و برخلاف قتل‌های گذشته‌ای که خب در دربار و بین شاهان اتفاق افتاده بود، این بار این قتل واقعاً تحت تأثیر تحولات اجتماعی بود. یعنی مردم دنبال تحول بودن در کشور و یه گروهی هم خب این کار رو انجام داده بودن. خب نفوذ اقتصادی که بیگانگان در کشور داشتن، به خصوص انگلیس و روسیه، در واقع باعث تضعیف اقتصاد ملی و استقلال سیاسی کشور شده بود. این قدرت‌های بزرگ از طریق اعطای وام‌های سنگین و امتیازات تجاری که خودشون می‌گرفتن و دخالت در امور داخلی کشور باعث شدن که در واقع به غرور مردم، غرور ملی و اسلامی مردم لطمه بخوره و نارضایتی بالا بگیره. در داخل هم خب عوامل مختلفی بودن که مثلا در دولت باعث این مشکلات اقتصادی شده بودن و مناصب دولتی رو میفروختن، یعنی پست ها رو با خرید و فروش رد و بدل میکردن، امتیازات میدادن به خارجی ها، استقراض از بانک های خارجی میکردن و همینطور سفرهای پرهزینهی که پادشاه وقت در این به اصطلاح زمانی که مردم دچار این سختی ها بودن انجام میداد. در مورد عوامل اجتماعی یه موضوع هم فساد اداری و سوء مدیریت بود و اینکه عدالت اجتماعی وجود نداشت یا خیلی کم بود. در واقع اینا باعث نفرت عمومی مردم شده بود و افکار آزادی خواهانه با گسترش مطبوعات و ارتباط با دنیا توسعه پیدا کرد. روشنفکران در نهله‌های مختلف و فعالان سیاسی با انتشار مقالات، سخنرانی‌ها و ترجمه آثار مختلف به فارسی به ترویج این افکار می‌پرداختند. در کنار اونها نقش علمای دینی که اشاره کردیم نقش بسیار برجسته‌ای بود برای اینکه بر اساس فرهنگ و عقاید مردم انقلاب رو پیش ببرن. اما اعتراضات مردم، در واقع درخواست هایی که داشتن برای اینکه مجلسی تأسیس بشه، باعث شد که مظفرالدین شاه مجبور به قبول این خواسته ها بشه و در نهایت در شهریور 1285 شمسی انتخابات مجلس اولین بار برگزار شد در تاریخ ایران و نخستین مجلس مشروطه در مهر همون سال آغاز به کار کرد و کمیته رو موظف کردن که قانون اساسی رو بنویسه و متاسفانه چون الگویی نداشتن رفتن از قانون اساسی بلژیک و فرانسه استفاده کردن که یک قانونی برای ایران تهیه بکنن و اون رو در نهایت به امضای شاه رسوندن.
به توپ بستن مجلس و به قدرت رسیدن احمد شاه از زبان آقای دکتر احمدی.
مدت زمان زیادی از امضای قانون اساسی نگذشته بود که مظفرالدین شاه فوت کرد و محمد علی شاه به جاش نشست و تداوم نهضت مشروطه به این دلیل به خطر افتاد، چون محمد علی شاه دستور انحلال مجلس رو کمی بعد صادر کرد و البته مردم مقاومت کردند و بعد یک ماجرایی پیش اومد تا در نهایت محمد علی شاه از کلونل لیاخوف روسی خواست که به اصطلاح مجلس رو به توپ ببنده و نارضایتی ها و نارامی ها هم گسترش پیدا کرد، به خصوص در تبریز و مردم با مقاومت خودشون از این شهر و در شهرهای دیگه در نهایت موفق شدند که تهران رو فتح کنند و پایتخت به دست مشروطه خواهان افتاد. بعد از فتح تهران محمد علی شاه رو برکنار کردند و فرزند خردسالش احمد شاه به قدرت رسید.
چه سرهایی که رفته بر سر تو، چه دلهایی که شد خاک سر تو، چراغ لاله روشن شد دوباره به یاد لاله های پرپر تو.
در این جریانات این چند سال اشخاص مهم مانند شیخ فضل الله نوری و برخی دیگه که در انقلاب مشروطه شرکت داشتند در دادگاه محاکمه شدند و به اعدام محکوم شدند. چرا؟ چون مشروطه خواهان داشتن یک طیف هایی از تند روی درشون رشد میکرد که باعث شد حتی بین خودشون هم اقدام به این نوع کارها کردند. در واقع میشه گفت که افول مشروطه از همینجا به طور واضح کلید خورد و حضور روس‌ها در شمال کشور، انگلیسی‌ها هم در جنوب، ضعف قدرت مرکزی، اینها دست به دست هم داد و فرصت طلبان موفق شدند با سوء استفاده از مسائل روز مانند جنگ جهانی اول که دامنش به ایران هم کشیده شد، قحطی‌ها و ناامنی‌ها، یک استبداد جدیدی رو ایجاد کنند و رضاخانی ظهور بکنه که به اصطلاح قرار کشور رو از این نابسامانی ها نجات بده، در حالی که خیلی از اینها تصنعی هست یا به دست خارجی ها یا به دست عوامل داخلی.
در دوران مشروطه غرب تلاش کرد تا با نفوذ در میان نهضت و با استفاده از روشنفکران غرب‌گرا مسیر جنبش را منحرف کند. از همین رو با کشاندن روشنفکران به داخل سفارت انگلستان مفهوم مشروطه را در تقابل با عدالت‌خانه که مد نظر روحانیت بود پدید آورد. در راستای تضعیف نهاد روحانیت، گرانت داف، کاردار سفارت انگلستان، در یک عمل مرموزانه خواستار تغییر عنوان مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای ملی شد. این نفوذ زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که با پیشنهاد سفارت انگلیس، گروهی مأموریت یافتند تا پیش‌نویس نظامنامه و قواعد انتخابات مجلس را از منابع اروپایی ترجمه کند. تلاش دول غربی و همراهی روشنفکران غرب زده با آنان در نهایت جنبش را منحرف کرد. از آن پس علما و در رأس آنان شیخ فضل الله نوری تلاش کردند تا با گنجاندن اصلی در قانون اساسی سدی در برابر نفوذ غرب ایجاد کنند. اما اصل دوم متمم قانون اساسی که به نظارت فقهای واجد الشرایط بر مصوبات مجلس و تطبیق قوانین با شرع تاکید می‌کرد، با مخالفت انگلیس که منابع خود را با اجرای این اصل در خطر می‌دید همراه شد و این کشور تمام همت خود را بر عدم عملیاتی شدن این قانون گذارد و در نهایت نیز با دسیسه‌ای زمینه اعدام شیخ فضل الله نوری را فراهم کرد. بدین ترتیب نتیجه نفوذ انگلستان در نهضت مشروطه با ابزاری چون نیروهای غرب‌گرای داخلی انحراف جنبش عدالت‌خواهی بود. از آن پس انگلیس با ایجاد فضا برای روی کار آمدن رضاخان عملاً هم روشنفکران و هم علما را به حاشیه برد. آقای دکتر محمد احمدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، میگوید
نهضت مشروطه به همت در واقع سیاست پیشگانی اتفاق افتاد که در فکر آینده بهتری برای ایران بودند، اما اکثر اونها به سرنوشت شومی گرفتار شدند. بعضی از اونها پیش از تثبیت انقلاب مشروطه به وسیله خود حکومت استبدادی کشته شدند و عده‌ای هم در زمان جنگ‌های داخلی که بعد از پیروزی انقلاب مشروطه روی داد در واقع جان دادند. از جمله این رهبرا میشه به ستارخان، سردار بزرگ انقلاب مشروطه یا سردار ملی در واقع اشاره کرد، همطور باقرخان، سالار ملی و دیگران که مثلا آیت الله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری، که همه اینها جان خودشون رو به نحوی از آنها در واقع به دلایل مختلفی در این انقلاب از دست دادن.
که تاریخ ایران صدا می کند
چه خاکی پر از شور دلدادگان، ورق میخورد همچنان این کتاب به دستان پر مهر این عاشقان. به این خاک اسطوره خیزم قسم که مام وطن در عزای تو بود. اگر عشق در تیر رس دشمن است، بدان نام جاوید سزای تو بود.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، قسمت اول انقلاب مشروطه تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم در برنامه آینده با قسمت دوم انقلاب مشروطه در تاریخ نامه با ما همراه شوید. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید.
اگه موافق باشید سر بزنیم به پویش هشتگ نجات آب. علی سجادی از ارومیه گفتن به پسرم یاد دادم تو مصرف آب صرفه‌جویی کنه، از همین سن کم باید یاد بگیره. هشتگ نجات آب. خانم نگار فتاحی از کرج نوشتن یه جمله از معلمم یادمه که میگفت آب سرمایه است نه وسیله. هشتگ نجات آب. خانم معصومه ترکمن از زاهدان نوشتن برای شستن حیات خونمون از آب استفاده نمی کنم، از یه جاروی خشک استفاده می کنم. همین قدم های کوچیک میتونه خیلی مؤثر باشه. هشتگ نجات آب. آقای رضا خوشدل از زنجا نوشتن که پویش خوبی، انگیزه میده که یه قدم کوچیک برداریم. هشتگ نجات آب. خانم شبنم حیدری از یاسوج نوشتن آب رو با طلا عوض کن، ببین هنوزم میتونی راحت هدرش بدی. هشتگ نجات آب. آقای اشکان نادری از بندرعباس یک متن رو نوشتن و گفتن که این رو خودم گفتم برای صرفه‌جویی در مصرف آب: آب را نریز، شاید توی کویر کسی دنبال جرعه ای آرامش باشد. خانم مهسا جلالی از همدان نوشتن که تصمیم گرفتم هر بار که شیراب چکه میکنه همون لحظه پیگیرش کنم، وقتش حساس تر باشیم. هشتگ نجات آب. آقای امیر حسین مرادی از یزد نوشتن هر قطره‌ای که بی خود بریزه یه نفس کمتر تو آینده است. هشتگ نجات آب. با ما همراه باشید. شبکه خودتون، شبکه رادیویی گفتگو، به وقت گفتگو.
مهربانم جانم. نبزم زربانم دست من نیست عشقت افتاده به جانم ای پری روی اسمت شد ورد زبان